رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. با امید این که روز خوش را آغاز کرده باشید، نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا را با تازه ترین خبرها و گزارش ها در افغانستان، منطقه و جهان، من صفی حساس با شما هستم. با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
یک زن پناهنده سوری در لبنان خود را آتش زد. حدود 8 میلیون کودک افغان زیر 5 ساله در ابتدای امسال واکسین فلج اطفال دریافت کردند. ایران یک بندرگاه نفتی در باریکه استراتژیک هرمز اعمار می کند.
در کنار مشروع این همه خبرها، گزارش هایی داریم در مورد احتمال تقلب، نگرانی دیگری در کنار نبود امنیت در انتخابات افغانستان، نگرانی رئیس جمهور اوباما در مورد تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین و آغاز اجلاس استیمایه استر محکمه اسرائیل در مورد قانون پناهندگی سیاسی مهاجرین در آن کشور. این همه مطالب را در نیم ساعت اول برنامه رادیو آشنا میشنوید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. پلیس لبنان میگوید یک زن سوری بعد از آن در شفاخانه بستری شد که خودش را در اعتراض به مشکلات وضعیت زندگی پناهجویان در لبنان آتش زد. پلیس میگوید آن زن خود را سه شنبه در مقابل اداره امدادرسانی ملل متحد در شهر ترابلس در شمال لبنان آتش زد. آنها میگویند آن زن اکنون در وضعیت ثابتی قرار دارد. بیش از 1 میلیون پناهنده سوری در لبنان زندگی میکنند.
رهبران کشورهای عربی بر سر مشکلات غیر قابل کنترل در نشست سالانهشان روز سه‌شنبه به طور خاص در مورد ناتوانی به حل جنگ داخلی سوریه و خشم بر قطر به خاطر حمایت آن کشور از اخوان المسلمین به طور آشکار مرافعه داشتند. سخنرانی یک روزه در قصر سلطنتی کویت تصویری از رهبری فلج شده کشورهای عرب از اثر اختلافات را ترسیم کرد. اختلاف نظر میان کشورهای عرب 3 سال قبل بعد از بروز قیام‌های عرب که منطقه را فرا گرفت آشکار گردید. نتیجه آن قیام‌ها نیرومند شدن گروه‌های اسلامی به طور ویژه اخوان المسلمین بود. در روز نخست این نشست، شاهزاده حاکم عربستان سعودی، حاکم کویت و رئیس جمهور موقت مصر به پیشنهاد منشی مبارزه با دهشت افغانی تاکید کردند و گفتند که دهشت افغانی خطر آنی را به امنیت منطقه محول می‌سازد.
موجی از حملات در سراسر عراق روز سه‌شنبه کم از کم 29 کشته به جا گذاشت. اکثر کشته شدگان نیروهای امنیتی بودند. در همین حال مقام‌های عراقی گفتند که یک قانونگذار از سوی قصد جان به سلامت برد. مقام‌های پلیس میگن که مرگبارترین حملات روز سه‌شنبه شب هنگام رخ داد، زمانی که بمب‌گذار انتحاری مواد انفجاری تبع شده در تانکر را در محل پسته امنیتی نزدیک بغداد منفجر کرد. 6 سرباز و 3 غیر نظامی در آن حمله کشته شد. مقام ها افزودند که 21 تن دیگر در آن حمله زخمی گردید. همچنین حمله افراد مسلح بر پسته اردو در شهر تارمیه 8 سرباز را کشت و 13 تن را زخمی کرد. روز سه‌شنبه حملات بمبگذاری در منطقه غالبیه در بغداد یک قانونگذار را هدف قرار داد که در نتیجه 2 محافظ وی کشته شد و 7 تن دیگر زخمی گردید.
حدود 8 میلیون کودک افغان زیر 5 سال تا نخستین دور تطبیق پولیو یا فلج اطفال در سراسر کشور واکسین شد. وزارت صحت عامه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این کمپاین 3 روزه حدود 5 میلیون کودک 2 تا 5 ساله تابلت های وقایوی در برابر کرم اعمی را دریافت کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خبرنامه از قبل سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان نقل کرده که گفته است واکسین پولیو مهمترین اسباب کاهش مرگ و میر، تقلیل مصاب شدن زنان و کودکان به امراض قابل وقایه می باشد. در تطبیق این واکسیناسیون 3 روزه تقریبا 56 هزار رضاکار کمک کرده است. وزارت صحت عامه گفته است در شمار معدودی از مناطق ولایات بامیان، غور، دایکندی، وردک، غزنی، فاریاب، هرات و بدخشان واکسیناسیون اطفال بعضاً به دلایل نامناسب بودن شرایط جوی انجام نشده است. نخستین دور بهاری کمپاین سراسری واکسن پولیو در 31 ولایت کشور از 2 تا 5 ماه عمل راه اندازی گردید. وزارت صحت عام در نظر دارد تا در 6 ماه اول امسال برای ریشه‌کن کردن مرض پولیو از افغانستان 2 دوره کمپاین سراسری و 2 دوره کمپاین فرعی واکسین پولیو را راه اندازی کند. در 3 ماه اول سال 2014 واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 3 واقعه تقلیل یافته است که در ولایت بدخشان، لغمان و کنرها به ثبت رسیده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. مقام ارشد ایرانی می گوید که کشورش در نظر دارد تا بندرگاه نفتی تازه‌ای را فراتر از باریکه استراتژیک هرمز اعمار کند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا ایران از قول اکبر ترکان مقام ارشد تجارتی ایران نقل کرده که وی روز سه‌شنبه گفت این بندر جدید در بندر جاسک در بحر عمان ساخته خواهد شد. بندرگاه عمده صادرات نفت ایران در جزیره خارک در خلیج فارس موقعیت دارد. آقای ترکان جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است، اما ایجاد گذرگاه در باریکه هرمز به عنوان حفاظت صادرات آن کشور از بی‌ثباتی در خلیج تصور می شود. مقام های حکومت ایران در گذشته به بستن باریکه هرمز که در دهانه خلیج فارس موقعیت دارد تهدید کرده بودند. باریکه هرمز 5مین معبر انتقال نفت جهان است.
شهروند ایتالیایی که برای ملل متحد کار می‌کرد و در یمن اختطاف شده بود، روز سه‌شنبه رها شده است. وزارت خارجه ایتالیا در روم این خبر را تایید کرده است. یک مقام ملل متحد که خواست هویتش فاش نشود، ضمن تایید رهایی کارمند آن سازمان گفت که وی صبح شنبه در سنا مرکز یمن ربوده شده بود. این مقام گفت که ملل متحد در تلاش به کسب معلومات در مورد راننده ربوده شده ملل متحد با این کارمند می باشد. اختطاف ها در یمن، این کشور فقیر، امر معمولی است. مردان مسلح و تندروان مرتبط به القاعده برای تبادله اسرا یا اخذ پول گروگانگیری می کنند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به امید حفظ مذاکرات به بن‌بست رسیده صلح شرق میانه سفرش به میت براک اوباما به اروپا را به منظور آوردن فشار بر رهبران اسرائیل و فلسطین به ادامه مذاکرات بعد از ضرب العجل ماه اپریل فسخ کرد. جزئیات بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این نشست ها در زمان بسیار مهمی در مورد مذاکرات صلح و ضرب العجل آخر ماه اپریل برای حل بن‌بست مذاکرات صورت می گیرد. اما فلسطینی ها به ترک مذاکرات از قبل تعیین شده تهدید کردند، مگر اینکه اسرائیل با وعده خود در رهایی شماری از زندانیان فلسطینی تا 4 روز آینده عمل کند. اسرائیل قبلا 3 گروه از زندانیان فلسطینی را طی مذاکراتشان رها کرد، اقدامی که به گونه عمیق مورد پسند مردم اسرائیل واقع نشد، زیرا آن زندانیان محکوم به جرایم خونینی بودند. وزارت خارجه ایالات متحده سه‌شنبه گفت جان کری به عمان پایتخت اردن برای ملاقات با محمود عباس رهبر فلسطینیان روز 4 شنبه سفر خواهد کرد. آقای کری همچنان با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل احتمالاً تلفنی و یا از طریق ویدیو کانفرانس طی چند روز آینده صحبت خواهد کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
دنباله خبرها. تیارات استرالیا، ایالات متحده، چین، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی برای یافتن پارچه های تیاره ناپدید شده خط هوایی مالیزیا در آبهای دوردست اقیانوس هند کار جستجویشان را از سر گرفتند. وزش بادهای نیرومند باعث تأخیر عملیات جستجوی روز سه‌شنبه شد. 12 تیاره و 2 کشتی در بحر به فاصله 2500 کیلومتر در جنوب غرب منطقه پرس برای یافتن پارچه های تیاره احتمالاً متلاشی شده جستجو می کنند.
قصر سفید می گوید بسیار مایوس است که عربستان سعودی صدور ویزا به خبرنگار جروسلم پوست یا بیت المقدس پوست را برای پوشش خبری سفر براک اوباما به کشور شاهی در آخر ماه جاری میلادی رد کرده است. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما می گوید قصر سفید اهمیت دسترسی آن خبرنگار به سفر رئیس جمهور اوباما را به عربستان سعودی واضح ساخته است. آقای رودز می گوید وابستگی خبرنگار نباید بر علیه توانایی حرفه‌ای وی منجر شود. قبل از این سفر آقای اوباما سفرهایی به 3 کشور اروپایی خواهد داشت.
و ایالات متحده و روسیه ممکن بر سر موضوع اوکراین اختلاف داشته باشند، اما آنان هنوز هم در امور فضایی همکاری دارند. راکت سیوز روسی از قزاقستان روز سه‌شنبه برای انتقال دو کیهان نورد و یک فضانورد آمریکایی در استیشن فضایی بین المللی به فضا پرتاب شد. عمله فیلی استیشن فضایی شامل یک فضانورد روسی، یک آمریکایی و یک ژاپنی است که در ماه می به زمین برخواهند گشت. پایان خبرها.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا
و در بخش نشر گزارش ها از افغانستان شروع میکنیم. در کنار مشکلات امنیتی، احتمال تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات افغانستان به عنوان یک نگرانی عمده باقی مانده است. شماری از کارشناسان تفاوت عمده را بین انتخابات امسال و انتخابات گذشته نمی‌بینند، اما برخی دیگر با دید خوشبینانه تر نسبت به آینده می‌نگرند. گزارش در این مورد را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
انتخابات 1393 به تعقیب انتخابات جنجال برانگیز سال 1388 که ادعا می شد آگنده از تقلب گسترده بود تا چند روز دیگر برگزار می شود. پرسش این است که این انتخابات از نظر کیفی چی تغییر با انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواهد داشت. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای در کابل می گوید کیفیت بیشتر نسبی در این راستا احساس می شود و این مطلب را گسترده شدن مبارزات انتخاباتی در مناطق مختلف کشور نشان می دهد.
کیفی تغییر بسیار جدیه که احساس میشه بلند رفتن سطح شعور سیاسی مردم افغانستان است. مردم میخواهند که یک تغییر جدی در وضعیت افغانستان، در شرایط سیاسی افغانستان به وجود بیاید. این از لحاظ برخورد شعوری و آگاهانه مردم با پدیده انتخابات است تغییر جدی را
احساس میکنه. اما فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آنکه تا اندازه تغییراتی را از سال 2009 تا حال در برخی از جوانب این انتخابات میبیند، ولی عقیده دارد هرگاه انتخابات پیشرو حتی اگر به سطح گذشته نیز دایر شود موفقیت شمرده میشود.
ما فکر میکنم که در این 4-5 ساله که از انتخابات 2009 میگذرد ما شاهد نوسانات زیادی بودیم. یعنی در بعضی عرصه ها ما پیشرفت داشتیم، بهبود بوده، در بعضی عرصه ها متاسفانه عقبگرد وجود داشته. اما در جمع ما در تصویر کلان که ببینیم کدام تغییرات بسیار کلان به وجود نامده. البته لحاظ ساختارها و ظرفیت سازی و امکانات لوجستیکی شاید وضع بهتر باشه نسبت به 5 سال قبل، مگر هنوز هم چالش ها وجود داره. قوانینی که پاس شد در یک حالت بسیار تنگ زمانی به تصویب رسید هنوز خلاها وجود داره، ولی به هر حال باور ما ایست که حداقل اگر ما مانند انتخابات های گذشته هم یک انتخابات نسبی داشته باشیم بازم موفق است.
بلند بودن مخارج انتخابات 2009 و 2014 از مسائل بحث برانگیز دانسته شده است، لیکن آقای معنوی تمویل این مصارف را از جانب جامعه جهانی نه در گذشته و نه حال قابل نگرانی میداند. در این حال پیتر گالبرت معاون پیشین دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان در گفتگوی با رادیو آشنای صدای آمریکا تغییر عمده را بین انتخابات گذشته و حال نمی بیند.
امیدوارم که این بار انتخابات متفاوت تر از گذشته باشد، ولی فکر می کنم که کمیسیون مستقل انتخابات باز هم در تقلب نقش خواهد داشت. مراکز انتخابات مجهول وجود خواهد داشت و افغان‌ها به نتایج آن آنقدر باورمند نخواهند بود.
انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان که در 19 اسد 1388 برگزار گردید، اولین اقدام تاریخی در کشور بود که بعد از سالها ناامنی‌ها و تغییرات متواتر در رژیم‌های مختلف نمودار گردید. در نتیجه انتخابات گذشته حامد کرزی زیر 50% آرا را به دست آورد و انتخابات به دور دوم رفت. عبدالله عبدالله رقیب کرزی اعلام کرد که در اعتراض به عملکرد حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در روند دوم شرکت نخواهد کرد و در نتیجه کرزی رئیس جمهور منتخب اعلام شد.
صدای آمریکا خبر
and a truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نه قبل از اون میخوام.
صدای آمریکا.
رئیس جمهور اوباما میگوید روسیه در صورتی که قوانین بین المللی در کریمه را نادیده بگیرد با تعذیرات بیشتر مواجه خواهد شد. نسرین محمود عزیزی در زمینه گزارش اسوشیتد پرس را تقدیم میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده در مورد تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین نگران است. اوباما در کنفرانس خبری در کنار مارک رت صدر اعظم هلند در شهر هاگ بیان کرد که در آن بیش از 50 کشور و سازمان‌های بین المللی جهت اشتراک در سومین اجلاس امنیت هسته‌ای جمع گردیده بودند. و این نخست در مورد تازه‌ترین لغزش زمین در ایالت واشنگتن ایالات متحده سخنرانی کرده از آمریکاییان خواست تا کسانی را که از آن متاثر گردیدند به خاطر بیاورند. روز شنبه لغزش زمین در منطقه کوچک اوسو در 90 کیلومتری شمال شرق شهر سیاتل حداقل 14 نفر را هلاک کرد. در خصوص اوکراین آقای اوباما تأکید کرد که منافع روسیه برای کنترل اوکراین چیز تازه‌ای نبوده است، اما اظهار داشت که
اوکراین is going to have a relationship to Russia. There is a strong historic bond between the two countries. But that does not justify Russia encroaching on Ukraine's.
علایق قوی تاریخی بین دو کشور نمیتواند اقدام روسیه را به تجاوز بر تمامیت ارضی به حاکمیت اوکراین توجیه کند.
وی با توجه به نگرانی که ممکن روسیه در اوکراین فراتر حرکت کند، گفت ایالات متحده با شورای اروپا کار نموده تا چوکاتی را برای تعذیرات بیشتر و بهای آنچی که باید رخ بدهد ایجاد کنند. و ازهان داشت که چنین گام‌های می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد و تأکید کرد که
Those will have some disruptive effect to the global economy, but they'll have the greatest impact on Russia. So I think that will be a bad choice for
این تأثیرات تأثیر بیشتر بر روسیه خواهد داشت.
رئیس جمهور علاوه نموده گفت فکر می‌کنم این تصمیم می‌تواند یک انتخاب بد برای رئیس جمهور پوتین باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
دو فعال حقوق بشر که در این اواخر توسط مقامات سریلانکایی توقیف شده بود رها شد. پراوین ماهیسان، کشیش کاتولیک و مدیر مرکز برای مصالحه و صلح، و روکی فرناندو از مرکز مستندسازی حقوق بشر به تاریخ 16 ماه مارچ در سریلانکا محبوس شدند. پلیس گفت که آنها به اتهام تلاش برای ایجاد اخلال نظم عامه توقیف شده بودند. هر دو مرد با خانواده های افرادی کار می کردند که در جریان جنگ داخلی میان حکومت و ببرهای جدایی طلب تامیل ناپدید شدند. جنگ داخلی آن کشور در سال 2009 با شکست ببرهای تامیل پایان یافت. حکومت سریلانکا از پایان جنگ به این سو با مرگ شمار زیادی از غیر نظامیان در ماهای اخیر آن تنش و برای عدم گرفتن اقدامات لازمه پیرامون مصالحه، عدالت و حسابدهی متهم شده است. توقیف های اخیر به گونه گسترده توسط ناظرین حقوق بشر و حکومات جهان به شمول ایالات متحده تقبیح شد. ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که اقدامات مجازات آمیز حکومت سریلانکا علیه دو شهروند شجاع آن کشور که حرفه و زندگیشان را وقف تحقیقات پیرامون نقض مزنون حقوق بشر توسط هر دو جانب درگیر کردن ناراحت کننده است. این توقیف ها و اذیت متداوم آنهایی که از تلاش برای مصالحه و حسابدهی حمایت می کنند تأثیر منفی بر جامعه مدنی محرک سریلانکا به جا می گذارد و سنن مفتخر دموکراتیک سریلانکا را تحت سوال قرار می دهد. وزارت خارجه ایالات متحده در تازه ترین گزارشش پیرامون حقوق بشر در سریلانکا به چندین مشکل عمده حقوق بشری در آن کشور اشاره کرده است که حمله و اذیت فعالین جامعه مدنی، ژورنالیست ها و همدردان گروه دهشت افغان ببرهای تامیل توسط افراد مزنون مرتبط به حکومت شامل آن می شود. این گزارش همچنان به ناپدید شدن های غیر اختیاری، عدم موجودیت حسابدهی هزاران تن در سالهای گذشته و معافیت از مجازات گسترده در مقابل سوء استفاده های چشمگیر از حقوق بشر اشاره کرده است. شورای حقوق بشر ملل متحد در حال حاضر مصوبه یک فیصله نامه را مورد بررسی قرار داده که توسط ایالات متحده و سایر کشورها حمایت شده و خواستار ایجاد یک دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در سریلانکا شده است تا تحقیقات نقایض حقوق بشری را در آن کشور رهبری کند. سفارت ایالات متحده در تازه ترین بیانیه خیش پیرامون توقیف مدافعین حقوق بشر سریلانکایی گفته است که نگرانی های حقوق بشری گذشته و فعلی بسیاری را در جامعه بین المللی واداشته است تا بر تهیه یک فیصله نامه شورای حقوق بشر ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشری در سریلانکا پافشاری کنند. حکومت ایالات متحده می گوید که با این اقدامات تازه ما مطمئن هستیم که بررسی متداوم توسط شورای حقوق بشر یک امر لازمی است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ. آشنا با شما در همه جا.
و گزارش اخیر این برنامه. سر محکمه اسرائیل ماه آینده استیمایه را در مورد یک قانون جنجال برانگیز در مورد دستگیری مهاجرین افریقایی که در این کشور خواهان پناهندگی سیاسی هستند آغاز خواهد کرد. اکثر این مهاجرین از سودان و از ارتریا هستند. این مهاجران ادعا دارند که کشورشان را به خاطر مظالم حکومتشان ترک گفتند، اما حکومت اسرائیل میگوید که آنها در صدد کارند. اسکات باب در این ارتباط مطلبی را از سرحد بین اسرائیل و مصر فرستاده که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
در سحرگاهی باشندگان هولود در بیرون از خانه وقت گذرانی می کنند. در میانشان نوردین اسماعیل نیز موجود است. او خانهش را 10 سال قبل در دارفور سودان ترک گفته است. عساکر حکومتی خانه او را تخریب کرده و او را در حالی که تنها 16 سال داشت دستگیر کردند.
They target me as I belong to the rebels. Okay, I resist to
ask. آنها یعنی قوای حکومتی مرا هدف قرار داده و به زعمشان که من شورشی هستم من دوباره دستگیر شدم. من نمی توانستم در آنجا زندگی عادی داشته باشم. از این سبب من مجبور به ترک وطنم شدم.
اسماعیل 4 سال را در چاد و لیبیا سپری کرد، بعداً از راه صحرای سینا به اسرائیل رفت. تعداد زیادی از پناهندگان در عبور از این سرحد کشته شدند. اسرائیل به کسانی که می توانند به زندگی خیش دوام بدهند اجازه اقامت می دهد، ولی باید طالب پناهندگی سیاسی شوند. در 7 سال گذشته در مجموع 50,000 مهاجر به اسرائیل مواصلت کرده که برخی از اسرائیلی ها را متاثر ساخته است. حکومت از این مهاجرین می خواهد تا اسرائیل را ترک بگویند. این مطلب را بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور می گوید.
ما مصمم هستیم تا آنهایی را که در اینجا موفق به آمدن شدند بیرون کنیم و این کار قبل از بستن سرحد صورت می گیرد. من می خواهم این مطلب را روشن سازم. اینها پناهندگان نیستند. ما در اینجا مواجه با کارگران غیرقانونی می باشیم که در اینجا نفوذ کردند. ما مصمم هستیم که ایشان را به میز محکمه بکشانیم.
در حلود که حالا 1200 جمعیت دارد، هر ماه این جمعیت دوچند می گردد و این از زمان است که این تأسیسات ماه گذشته گشوده شد. بازدید کنندگان و مطبوعات اجازه آمدن را به اینجا ندارند. باشندگان این منطقه می توانند در طول روز اینجا را ترک بگویند، لیکن آنها باید روز 3 مرتبه به اینجا برگردند. این مطلب را ایمانوئل ابرهه گفت که از اریتریا 5 سال قبل آمده و در آنجا اردوی آن کشور را ترک کرده است.
حلود زندان نیست، اما تأسیسات باز نیز نمی باشد. از محاکمه خبری نیست، اما امید رهایی نیز از اینجا نمی رود. من خود را در اینجا محکوم به حبس ابد فکر می کنم.
حکومت اسرائیل به هر یک از اینها $3,500 و یک تکت برگشت رایگان پیشکش کرده است. اسماعیل می گوید هرگاه او دوباره به سودان برود، در این صورت به او به چشم جاسوس اسرائیل نگاه خواهد شد.
In this question, I only have two choices. Or I stay here forever, or I go back to my country and get killed.
در این صورت من دو انتخاب دارم. من اینجا برای ابد زندگی کنم یا اینکه با کشورم برگردم و کشته شوم.
باشندگان حلوت می توانند از بیرشیبا که 1 ساعت از اینجا فاصله دارد بازدید کنند. آنها باید شبانه دوباره برگردند. در غیر آن آنها در مسیر راهشان باید شب را در زندان سهرانوم سپری کنند. حکومت می گوید تا حال 2000 تن از مهاجران درخواست بازگشت را قبول کردند، اما اکثریت آن را رد کردند. با آنکه تعداد اندکی را پناهندگی سیاسی دادند، ولی باز هم بسیاری به این امید روز و شب را سپری می کنند.
توجه کنید به فشرده خبرها.
پلیس لبنان میگوید یک زن سوری بعد از آن در شفاخانه بستری شد که خودش را در اعتراض به مشکلات وضعیت زندگی پناهجویان در لبنان آتش زد. پلیس میگوید آن زن خود را سه‌شنبه در مقابل اداره امدادرسانی ملل متحد در شهر طرابلس در شمال لبنان آتش زد. آنها میگویند آن زن اکنون در وضعیت ثابتی قرار دارد. بیش از 1 میلیون پناهنده سوری در لبنان زندگی میکند. رهبران کشورهای عربی بر سر مشکلات غیرقابل کنترل در نشست سالانه‌شان روز سه‌شنبه به طور خاص در مورد ناتوانی به حل جنگ داخلی سوریه و خشم بر قطر به خاطر حمایت آن کشور از اخوان المسلمین به طور آشکار مرافعه داشتند. موجی از حملات در سراسر عراق روز سه‌شنبه کم از کم 29 کشته به جا گذاشت. اکثر کشته شدگان نیروهای امنیتی بودند. حدود 8 میلیون طفل افغان زیر 5 سال طی نخستین دور تطبیق پولیو یا فلج اطفال در سراسر کشور واکسین شد. مقام ارشد ایرانی میگوید که کشورش در نظر دارد تا بندرگاه نفتی تازه‌ای را فراتر از باریکه استراتژیک هرمز اعمار کند. مقام‌های حکومتی ایران در گذشته به بستن باریکه هرمز که در دهانه خلیج فارس موقعیت دارد تهدید کرده بودند. باریکه هرمز 5مین معبر انتقال نفت جهان است. شهروند ایتالیایی که برای ملل متحد کار می‌کرد و در یمن اختطاف شده بود روز سه‌شنبه رها شده است. وزارت خارجه ایتالیا در روم این خبر را تایید کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده با امید حفظ مذاکرات به بنبست رسیده صلح شرق میانه سفرش به معیت براک اوباما به اروپا را به منظور فشار بر رهبران اسرائیل و فلسطین به ادامه مذاکرات بعد از ضرب‌الاجل ماه اپریل فسخ کرد. و نهایتاً تیارات استرالیا، ایالات متحده، چین، ژاپن، نیوزلند و کره جنوبی برای یافتن تکه های تیاره ناپدید شده خط هوایی مالزیا در آب‌های دوردست اقیانوس هند کار جستجویشان را از سر گرفتند.
شنوندگان عزیز، برنامه کنونی ما در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که با گزارش‌ها و خبرهای تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، به برنامه های پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا توجه کنید که همکاران ما تقدیم شما.